تحویل بدی. ارادتمند.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
سفره من، سفره تو، هرچه هست در کنار هم چه رنگی می شود. با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
سفره من، سفره تو، هرچه هست در کنار هم چه رنگین می شود. با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
کاش می شود با صداقت، با صفا، ما همیشه شکر این نعمت کنیم.
کاش می شود با صداقت، با صفا، ما همیشه
انشاءالله همیشه شاکر نعمتهای خداوند باشیم. و ما که در نعمت امنیت هستیم، انشاءالله سعی کنیم که مردم مظلوم لبنان هم به امنیت برسن با کمکهایی که خواهیم کرد و تا حالا انجام دادیم. شماره حساب 99999 بانک ملی در اختیارتون است تا به این عزیزان کمک کنید، یا از طریق شناسه دستوری 3112-1 مربع. اما ساعت 21 از زمان پخش برنامه پارسایان با سخنان استاد وحیدی 10 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به ما توفیق بده اهل عمل بشیم، اهل ذکر بشیم، اهل یاد خدا بشیم که قرآن کریم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. بازگشت کسانی که ایمان آوردن به سوی خداست و دلهاشون به یاد خدا آرام میگیره. بعد میفرماید آگاه باشید، دلها فقط و فقط با یاد خدا آرام میشه. آیه دیگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اونایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادن، براشون زندگی خوش و با سعادت و بازگشتی نیکه. آدم میبینه گاهی مؤمنینی که در همین دنیا زندگی پر از معنویت و پر از آرامش و آسایش دارند. ما دنبال آرامش و آسایش اگر باشیم، فقط پول و متامع دنیا و به دست آوردن نعمتهای دنیایی به ما آرامش نمیده. ما دو بال داریم، یه بال جسمانی، یه بال روحانی. اگر فقط به فکر تأمین نیازهای مادیمون باشیم، بدانیم که آرامش پیدا نمی کنیم. گرفتار میشیم و نمیتونیم از این نعمتهایی که داریم بهره ببریم و لذت ببریم. برای اینکه روح خودمون رو جلا بدیم، باید به خدای متعال متصل بشیم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر خدا به انسان آرامش میده، انسان رو بالا میبره. مؤمن اینجوره که از هیچ چیز نمیترسه. مؤمن خودش رو در پناه خدای متعال میبینه. خدا به هممون توفیق بده اهل ایمان بشیم، اهل عمل بشیم و اهل معنویت بشیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم سید ابوالقاسم هندی نقل میکنه که من یه وقتی خدمت مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه رفته بودم. خب در خدمت ایشون بودیم، ایشون فرمودن بریم یکی از کوههای اطراف مشهد. داشتیم میرفتیم اونجا، یه دفعه در اون کوها که داشتیم قدم میزدیم یه مردی بود که دزد بود، یاغی بود، همه او رو میشناختن به این که او کسیه که مردم رو اذیت میکنه و اگر کسی رو در بیابان پیدا بکنه اموال او رو میدزده، به نام قوشابادی. این آقای قوشابادی یک دفعه جلوی ما ظاهر شد. برای من وحشت انگیز بود دیدن این قوشابادی. حالا ما دو نفریم، این پیرمرد بزرگوار مرحوم نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه و من، و بعد به ما گفت اگر حرکت کنید هر دوتون رو میکشن. چه کنم خدایا، نمیتونم از ایشون دفاع بکنم. ناگهان مرحوم شیخ رحمت الله علیه به من فرمودن وضو داری؟ عرض کردم بله آقا جان وضو دارم. فرمود چشمت رو ببند. من چشمم رو بستم، ایشون دست من رو گرفت و یه دو قدم با هم راه رفتیم. همین چند قدمی که راه رفته بودیم فرمود حالا چشمت رو باز کن. چشمم رو باز کردم، دیدم نزدیک دروازه شهر هستیم. بعد از ظهر اون روز خدمتشون رسیدم. حالا هیجان اون اتفاق هنوز در وجود من هست و رفتم خدمت ایشون، گفتم آها عجب اتفاقی بود. ایشون فرمود قضیه صبح رو با کسی در میون گذاشتی یا نه؟ گفتم نه، من به کسی حرف نزدم. ایشون فرمود خوب، اختیار زبانت رو داری، تا من زنده هستم این حرف ها رو برای کسی نقل نکن. اولیای خدا اینجورند، یه صفتی دارن، صفت کتمان، مخفی میکنن. اگر خدای متعال به اونها نعمتی هم بده، از این دست نعمتها که بر اثر تقوای الهی و گوش دادن به حرف خدای متعال یه همچین قدرتی پیدا میکنه که بتونه خودش رو از اون مهلکه به این آسانی نجات بده، این رو برای همه کس نقل نمیکنه، زبان باز نمیکنه. یکی از دوستان مرحوم حاجی حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه نقل میکنه که وقتی که این عالم بزرگوار در مشهد به رحمت خدا رفته بود، ما دیدیم که در مسیر تشییع جنازه این عالم بزرگوار یه خانمی داره گریه میکنه و به سر و صورت خودش میزنه و از اوضاع و احوالش معلوم بود که مسلمان نیست. ایشون میگه من رفتم جلو و به ایشون گفتم مگر شما مسیحی نیستی؟ گفت بله. گفت آخه این جنازه یک مرد روحانی مسلمانه، چطور شما اینجور داری ناراحتی میکنی؟ اون عقل کرد که این دو دخترم که الان میبینی با من هستند، اینا چند وقت قبل یه بیماری سختی پیدا کرده بودن، دیگه اونها رو از بیمارستان جواب کردن. یه خانومی بود در همسایگی ما، این خانوم مسلمان، آمد به من گفت ما یه عالمی داریم حاج شیخ حسن علی اصفهانی، مردم میرن پیشش و او بیمارهاشون رو به عنایت امام رضا و خدای متعال شفا میده، میخوای بریم پیش این بنده خدا؟ من گفتم شاید من رو اصلا راه نده و من مسیحی هستم. گفت نه، بیا چادر من رو سر کن و برو پیش این عالم ببین چی میگه. من هم از روی ناچاری چادر این خانم مسلمان رو گرفتم و به سر کردم و پرسان پرسان رفتم و خودم رو به اون روستای نخودک که در اطراف مشهد هست و مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه اونجا زندگی میکرد رسوندم و به در خانه شیخ که رسیدم دیدم عجب عده زیادی از آدم ها اومدن در خانه مرحوم نخودکی. اینا هر کدوم یه گرفتاری دارن، اومدن التماس دعا بگن و مشکلشون رو حل بکنن. خب یکی یکی همه میرفتن جلو اظهار حاجت میکردند و او هم یک نکتهی میگفت. منم بدون اینکه حرف بزنم که من مسلمانم یا مسلمان نیستم رفتم جلو و گفتم این دوتا بچه هم مریض شدن اینجور و حالا دکترها اونها رو جواب کردن، دیگه روبه موت افتادن، الانه که بیمیرن بچه هم چی کار کنن؟ ایشون دوتا انجیر به من داد و فرمود این رو بده به زن همسایه که مسلمان هست. اشاره کرد، فهمیده بود انگار من مسلمان نیستم. اینو بده به زن همسایه که مسلمان هست که وضو بگیره، با وضو بده این دوتا دخترهای تو بخورند تا خوب بشن. من به مرحوم نخودکی گفتم که بچه های من چیزی نمیتونن بخورن. ایشون فرمود اشکالی نداره، همین دوتا انجیر رو در آب حل بکنید، اون آب رو بخورن. میگه من همین کار رو کردم، به شهر برگشتم و این انجیرها رو به اون زن مسلمان که همسایمون بود دادم و ازش خواستم که وضو بگیره، وضو گرفت و در آب حل کرد و این رو به دهان دختران بیمار من ریخت. بعد از چند دقیقه دیدم که اونها شفا پیدا کردند. بعد او گریه میکرد و میگفت یه همچین کسی از بین ما رفته. بعضی وقتا خدای متعال حجت رو بر ما تمام میکنه، حق و حقیقت رو به ما نشان میده، یه معجزه اینجورم میبینه، ولی با این حال باز ایمان نمیاره. نکنه ما هم خدای نکرده حجتهای جلو چشممون ببینیم و به جای اینکه از اونها تبعیت کنیم باز دنبال همون فکرهای نامناسب قبلی خودمون بریم. خدا به هممون توفیق بده، اهل عمل و اهل معنویت و اهل آرامش با ذکر خدا بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت واقعیت برای خودم هم همون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف...
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت شنونده های عزیزتر از جان، به یکی دیگه از مجموعه برنامه های حکایت آزادگی که به معرفی الماس های درخشان دفاع مقدس می پردازه خوش اومدین. ایثارگر این هفتمون قصه اسارتش از نوع مخفیان است. سخن از عملیات تهاجمی دشمن بعثیه که با 23 هواپیمای جنگنده در 31 شهریور سال 59 با بمباران پایگاه هوایی اهواز آغاز شد و همزمان فرودگاه‌های تهران، همدان، سنندج و شهرهای کرمانشاه، بوشهر و اسلام‌آباد زیر بمباران هوایی دشمن قرار گرفت. با این تهاجم هوایی عراق رسماً به ایران اعلام جنگ کرد و نیروهای پیاده دشمن وارد حریم ایران و استان خوزستان شدند و ایران در 3 روز متوالی 9 عملیات هوایی را در کشور عراق انجام داد که متاسفانه در این عملیات چند تن از رزمندگان به اسارت دشمن در آمدند.
من سرتیپ 2 محمد حسین انصاری در سال 59 در ارتباط با یک عملیات شناسایی به اسارت در اومدم و مدت 10 سال در عراق بودم. در این 10 سال به صورت مخفی ما رو نگهداری میکرد دولت عراق و در سیاهچال‌ها بودیم. تعداد ما 57 نفر بود که این 57 نفر رو بر مبنای اون بازجویی‌های اولیه سازمان امنیت عراق انتخاب کرده بود و به صورت مخفی در سیاهچال‌ها نگهداری میکرد.
رزمنده دلیر حکایت آزادگی امروز از اون روزهای اسارتی برامون میگه که با تحمل سختی‌های فراوان خود و همرزمانش به مدد الهی سپری شد. از نبود نور و سیاه چالی میگه که در اون امیدی به زندگی نبود.
وضعیت زندگی ما کلن با وضعیت سایر اسرا در عراق فرق داشت. اونهایی که در اردوگاه ها بودن از امکاناتی استفاده می کردن مثل امکانات صلیب سرخ و یا امکانات درمانی و یا احیانا از مواهب طبیعی مثل هوا، ولی ما 57 نفر کلن در این مدت 10 سال از این مسائل محروم بودیم. در اون مدتی که ما بودیم به مدت 1.5 سال تمام ما رو از سیاهچال حتی برای 1 دقیقه بیرون نیاوردن و ما در این 10 سال که در عراق بودیم مدت 1.5 سالشو اصلا نتونستیم تشخیص بدیم چه موقع روزه و چه موقع شب. بعد از 1.5 سال یه دکتر عراقی اومد و بچه ها رو معاینه کرد، احتمالاً گفته بود که اینا بیش از این نمیتونن دوام بیارن و بایستی به اینا هواخوری داده بشه، که مأمور زندان یه روز اومد و گفت که امروز شما رو میبریم برای هواخوری. از اون سوال کردیم که چه مدت هواخوری؟ گفتش که 20 دقیقه. گفتم که شما 1.5 سال ما رو از سیاهچال بیرون نیاوردین، الان میخواین 20 دقیقه ما رو ببرین؟ مأمور زندان گفت شما تحمل اینی که بیان هواخوری ندارین. گفتم آخه مگه هوا چیه که ما تحملش نداریم؟ گفت من زندانبانم میدونم، من تجربه دارم، شما نمیدونین. گفتم نه خیر، اگر 3 ساعت کمتر باشه ما نمیاییم. گفت باش. بیرون اشعه خورشید که به بدن ما میخورد احساس میکردیم که این اشعه از یه طرف بدنمون میخوره از اون طرف بیرون میره. 2 دقیقه طول نکشید چند نفر بیهوش شدن، که خود همین مأمور زندان وقتی که وضعیت رو دید خطرناکه گفت برگردیم. ما هم برگشتیم اومدیم داخل سلول.
ای سرزمین ما
ایران قهرمان
ای کهکشان
موقعی که اومدیم داخل سلول به مدت 48 ساعت تمام بچه ها بیهوش شدن. بعد 1 هفته گذشت اومد گفتش که الان دوباره ما میخوایم شما رو ببریم هواخوری، منتها این دفعه شما دیگه نبایستی جلوی آفتاب بریم، بلکه به مدت 3 دقیقه 4 دقیقه تو سایه وایستیم و هر هفته هم همین 3-4 دقیقه رو تا بدن شما به همین هوای بیرون عادت بکنه، و به مدت 3 ماه هر هفته روزی 3 دقیقه ما رو می بردن بیرون تا ما تونستیم بعد از 3 ماه به همین هوای معمولی عادت بکنیم. در همین طول اسارت ارتباط ما با دنیای خارج به طور کلی قطع بود به مدت 6 ماه. بعد از 6 ماه یک روز یکی از افسرهای ما که خلبان بود به نام فرشید اسکندری تونست یک رادیو رو از همین سازمان امنیت عراق برداره و بیاره داخل، که ما به وسیله این رادیو تونستیم از اخبار ایران اطلاعی پیدا بکنیم. و بعد که باتریش تموم شد برای به دست آوردن باتری از این طریق استفاده میکردیم که اونها خودشون باتری های کونشون رو مینداختن تو سطل آشغال، بعد که بچه ها میرفتن آشغال ها رو خالی کنن، در یه فرصتی اون باتری ها رو بر میداشتن و میآوردن استفاده میکردیم.
با امکانات امنیتی فوق پیشرفته به نام ابو قریب که سلولای اون 2 در 3 متر بود، شکنجهگاه بعدی آقای محمد حسین انصاری و دوستانش بود.
بعد از یه مدتی ما رو از اون زندان منتقل کردن به زندان ابو قریب. در زندان ابو قریب دیگه واسه ما باتری وجود نداشت و اون رادیو رو هم به صورت مخفی ما آورده بودیم. در اونجا بچه ها به فکر افتادن که یک باتری به هم نوی شده یا به دست بیارن یا درست کنن. بالاخره همه بچه ها عقلاشون رو ریختن رو هم و تونستیم که از پوست اناری که عرب ها انارش می خوردن پوستش می داختن تو سطل آشغال، ما تونستیم از این پوست انار باتری تر درست کنیم و در این مدت 8 سال بقیه ما از همین باتری تر استفاده می کردیم و از اخبار ایران اطلاع پیدا می کردیم. ولی کلن خانواده ما و دولت ایران از زنده بودن ما یا وجود ما بی اطلاع بودن. ما برای اینی که این سلول هایی که اطراف هم دیگه بود و ما اطلاع نداشتیم که چه کسانی اونجا زندگی می کنن، به فکر ارتباط بودیم، به چه وسیله‌ای ما با اینا ارتباط برقرار بکنیم. و هرچی ما فکر کردیم فکرمون به جایی نرسید تا اینکه یک جرقه امیدی زده شد و ما به وسیله مورس تونستیم از حال همدیگه اطلاع پیدا بکنیم.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند، اگر چه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل، اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل.
مرزدن ما به این صورت بود: برای الف 1 ضربه می زدیم، برای ب 2 ضربه، برای پ 3 ضربه، تا 32 حرف. اوائل که ما این کار رو شروع کردیم، اونهایی که در سلول مجاور بودن فکر نمی کردن که این یک نوع ارتباطه. فکر می کردن مثلا ما داریم یه آهنگی می زنیم یا مثلا یه حالت اعصاب خردکنیه که اونها هم ناراحت می شدن، مثلا با لگد می زنن به دیوار. ولی بعد 7-8 روز اونها هم نشستن و فکر کرده بودن، گفته بودن یه حتما باید یه چیزی باشه. بعد به این نشه رسیدن اونها هم که این همین مرسه و ما به وسیله این مرس تونستیم که در تمام این سرورایی که در سازمان امنیت بود بفهمیم که کیا هستن و چه کسانی اونجا زندگی میکنن و مسائلی که بود با هم صحبت میکردیم از ساعت 9 شب تا ساعت 5 صبح. در این مدتی که ما اونجا بودیم به حول قوه خداوند تبارک و تعالی، بچه های ما تونستن که افکار 4 نفر از افراد سازمان امنیت عراق رو تغییر بدن و واقعا حزب اللهی شدن اونا، کما این که ما اطلاع پیدا کردیم که یکی از اونا رو دولت صفاک بعثی عراق به فیض شهادت رسونده و تیربارون کرده.
همرزمان نابی که در شرایط فوق‌العاده بحرانی رنگ و بوی خصلت انسانی در وجودشون چند برابر بود و با فداکاری و از جان گذشتن یاریگر هم دیگه می شدن.
بچه ها در اونجا واقعا نسبت به هم ایثارگر بودن و ایثارگری می کردن. به عنوان نمونه یه دفعه ما رو بردن شکنجهگاه که 9 شبانه روز در شکنجهگاه بودیم و هر روز هم 6 بار شکنجه رو داشتیم. شب اول که ما رو بردن 19 نفر بودیم، 17 نفر رو بردن شکنجه، 2 نفر رو یا دیگه خسته شدن یا یادشون رفت. در حالی که اینا میخواستن دیگه برن، اون دو نفر، یکیشون به نام سرتیپ دوم خلبان شیروین و یکی به نام سرهنگ دو خلبان فرشید اسکندری بود، تیپسار شیروین شکنجه‌گرا رو صدا کرد و گفتش که شما که وقتی با ما صحبت میکنید ادعا میکنید ما مسلمانیم، اگه مسلمانین این چه کاریه، این چه بلای سر این آوردیم؟ اون شکنجه‌گر جواب داد مگه تو نمیدونی اینا چه کار کردن؟ گفت نه. چه کار کردن؟ گفتش که اینا فحش به صدام دادن. گفت خب ما هم دادیم. گفتن که شما رو ندیدین. گفت ندیدین؟ حالا بهت میگم الموت لصدام، مرگ بر صدام. که بعد ایشون بردن پایین و شکنجه دادن و میخواستن برن. دوباره فرشید اسکندری همین مسئله رو تکرار کرد، همین الموت لصدام و هم گفتش و اینم بردن واسه شکنجه. این شکنجه که عرض میکنم واقعی که یه نفر بردن پایین شکنجه، وقتی که بخواستن برش گردونن چهار نفر میباستی دست و پاش بگیرن بیارن بندازن تو سلول، یعنی به این حال درش میآوردن. ولی این بچه ها اینقدر ایثارگر بودن حاضر نبودن که مثلا شکنجه مثلا همرزم خودشونو ببینن و خودشون شکنجه نشن. به عنوان مثال مثلا اگر در ماه یه دفعه احیانا در همون آب رنگ کرده که به عنوان خورش میدادن احیانا یه پوست مثلا بادمجون بود، جوونا پوست بادمجون رو میآوردن پیش پیرمردا مثلا میگفتن شما بخورین، پیرمردا میگفتن نخیر شما جوونترین، بدنتون بیشتر احتیاج داره، شما بخورین. این حالتای ایثارگری هم در بین بچه ها بود و مسائل در اونجا خیلی زیاد بود، شکنجه خیلی زیاد بود و واقعا این 57 نفر گروه ما که بودن سازمان امنیت عراق با سطوح در آوردن. کار به جای رسید که اینا اومدن گفتن ما زندانهای اطراف شما رو خالی کردیم، از این بعد دیگه هر شعاری که دلتون میخواد بدین، هر کاری میخواییم بکنین بکنین. چون بر اثر شکنجهی که همین سازمان امنیت عراق به این بچه های ما داد، چهار نفر زیر شکنجه دیوانه شدن، دو نفر فلج کامل شدن، بقیه هم از یه عضو تا چهار عضو از دست دادیم و برگشتیم.
سرتیپ دوم آقای محمد حسین انصاری و همرزمانش با خطر کردن و تلاش و فداکاری بعد از 119 ماه اسیری در روزهایی که جنگ به پایان رسیده بود، به عنوان آخرین قافله اسرا با 200 اسیر خلبان و افسر ارشد عراقی در مرز خسروی مبادله شدند و به میهن اسلامی ایران اومدن تا برای همیشه اسطوره زنده و افتخار ملتشون باشن.
و تمام امید ما اینه که خداوند این مسائلی که روی ما اونجا گذشته در راه خودش حساب بکنه و توفیقی به ما بده که اقلا 1 میلیاردم این نعمتی که انقلاب اسلامی به ما داده بتونیم جبران بکنیم.
خیلی ممنونم که تا انتهای برنامه حکایت آزادگی همراه و همدل ما بودین. لطفاً ما رو از نظرها و دیدگاهاتون با خبر کنید. سامانه پیامکی 3553 با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی شما عزیزان با ماست. در پناه ایزد منان سلامت و شادکام باشید.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل، اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت.
درود بر همه آزادگان و شهدا، مجاهدان راه خدا. حکایت آزادگی رو شنیدی.